بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. موضوعی که در جلسه قبل طرح شد برای اینکه درباره آن بحث کنیم این بود که با توجه به روایاتی که از ائمه طاهرین علیهم السلام در اختیار ما هست و حتی خود آیات شریفه قرآن، به نظر میاد که همه احکام شرعی درباره موضوعات و مسائل مورد نیاز بشر، چه در عبادات چه در مسائل معاملات و اجتماعیات و سایر موارد بیان شده است. با توجه به این مطلب، عقل چه سهمی در حوزه استنباط احکام شرعی به عنوان مدرک و منبع ایفا می کند؟ آیا اصولاً می توان برای منبع و مدرک بودن عقل موردی را پیدا کرد اگر همه جا و همه چیز در بیان نقلی، حالا در آیات قرآن، سنت و اطرت آمده است؟ پس اونجایی که عقل می خواهد نقش منبع را یا مدرک را ایفا بکنه و به اصطلاح در عرض قرآن کریم و سنت واقع بشود کجاست؟ این را عرض کردیم که باید دربارهش تأمل کنیم. اشاره شد که برای نقش مدرک بودن عقل در حوزه احکام، ما می توانیم احکامی را، احکام شرعی را مد نظر قرار بدهیم که مربوط به قبل از وحی و قبل از نبوت هم این را می شود. یعنی ما فعلا تعدادی از احکام شرعی داریم که اینها تقدم بر وحی و نبوت دارند. این احکام را هر تعدادی که باشد، منطقا نمیتوان آنها را از طریق خود وحی یا از طریق نقل وحیانی به دست آورد. اگر هم در متن وحیانی آمده باشه، در حقیقت جنبه ارشادی خواهد داشت. خب حالا اینا چه احکامی هستند؟ مستحضرید که قبل از اینکه بحث نبوت، یعنی اصل نبوت اثبات بشود و دست ما در دست وحی قرار بگیرد، هم عقل نظری و هم عقل عملی باید نقش آفرینی کند. یعنی بدون پذیرش نقش حجیت و اعتبار عقل، هم در جنبه عقل نظری و هم عقل عملی، راه اثبات نبوت و وحی مسدود خواهد شد. خب اون چی که مربوط به عقل نظری است، چند تا گزاره، چند تا قضیه، چند تا اصل معرفتی و اعتقادی است. اینکه آفریدگار عالم، صانع عالم، خدای متعال موجود است، خب این یک اصل اعتقادی است و برای اثبات اون هم جز عقل راهی نداریم. وحی مبتنی بر این اصل است، پس نمیتوان این را از وحی گرفت. این یک گزاره یا یک اصل از اصول معرفتی عقل نظری که خداوند موجود است، خداوند داناست، یعنی علم الهی، هم علم به ذات دارد، هم به علم به ماسوای ذات دارد. خداوند قادر و تواناست. اگر این اصل هم ثابت نشود، راه اثبات نبوت بسته خواهد بود و ماند. این سه تا اصل که اینا عرض نظری سلبت. خدایی که موجود است و دانا و تواناست، حکیم است و او در واقع، حالا قبل از این بحث حکمت یا حالا همراه با این حکمت و قبل و بعدش خیلی در بحث ما نقشی نداره، این را هم باید بگوییم که خدا که مثلا به عنوان واجب الوجود به ذات موجود است، خداوند صانع عالم هم هست. حالا در اصطلاحات متکلمین معمولا میگویند اثبات صانع عالم، این اصطلاح واجب الوجود بیشتر یک اصطلاح فلسفی است. در متون کلامی این بحث را با صانعیت، یعنی این عنوان صانع بودن، بیشتر در کتاب هم مطرح کرده. علتش این است که ما بایستی خالق یا آفریدگار بودن خدای متعال را ثابت بکنیم. خالق ماست. البته قطعا حالا واجب الوجود به ذاته، یعنی غنی مثلا به ذاته، این هم هست. اون وقت دانا که هست، خالق که هست، دانا هست، توانا هست، حکیم هم هست. اینجاست که حکمت عرض کردن مطرح میشه. شاید بر اساس این بیانی که گفتم خالقیت را قبل از حکمته. خلقه منطور، حالا که خلقه بر اساس حکمتش هدایتگری میکنه، یعنی بیهوده نیافریده. موجودات را بر اساس حکمت و اهداف حکیمانه خلق کرده. حالا آیه قرآن بخوام بخوانیم برای این مطلب که ارشاد به همین بحث عقلی است، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. واقع اینه. خب پس حالا این چند تا گزاره، چند تا اصل اعتقادی و معرفتی که اینا کار عقله، اینا عقل نظری است. بحث ما فعلا عقل عملی است، یعنی بایدها و نبایدها. چون بحث بایدها و نبایدهای عقلی است که گره می‌خورد با بایدها و نبایدهای شرعی، اون بحث اصولی معروف که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، این حکم عقل عملی مراده. حالا حکم عقل نظری پایه می‌شود ولی اون مقصود نیست. آیا قبل از اینکه ما به نبوت برسیم، به وحی برسیم، گزاره‌هایی و احکامی از عقل عملی هم داریم که اون وقت اونا مستقلات عقلیه باشند و بر اساس اون قاعده ملازمه بگوییم که ما حکم شرع رو از عقل استنباط میکنیم، همون بحث اصولی؟ ولو اینکه حالا بعد از اثبات نبوت و وحی این مسئله ثابت بشود که ریز و درشت مسائل گفته شده، آره فرض را بر این بگیریم، فعلا سخن فعلا در قبل از وحی است. خب همونطوری که دوستان میدانید معمولا هم در کتاب‌های اعتقادی به کلامی را مطرح میکنن، ما قبل از این که بخواهیم خدا را بشناسیم، یعنی انسان وارد حوزه شناخت خدا بشود که خدا وجود دارد، خدا عالم است و دانا و توانا و حکیم است، یعنی قبل از این بایستنی بودن این شناخت مطرح می شود. چرا انسان باید گام در مسیر خدا شناسی بگذارد؟ اگه نگذارد چی می شود؟ این در واقع عقل نظری که وارد حوزه معرفت می شود و خداشناسی را در اختیار ما قرار می دهد، یعنی انسان را به خداشناسی معرفت الله می رساند، در حقیقت از عقل عملی پیام می گیره. عنایت می‌فرمایید. عقل نظری در خداشناسی گوش به فرمان عقل عملی دارد. این که باید انسان عاقل عقل نظری خود را، عقل معرفتی خود را به کار بگیرد، نبایستی بی تفاوت باشه، این حکم عقل عملی است. پس بنابراین عقل عملی در حوزه معرفت الله بر عقل نظری تقدم دارد. این همون بحث معروفی است که در آغاز کتاب‌های کلامی دوستانم آشنا هستید که میگن وجوب شکر منعم یا وجوب دفع ضرر محتمل. همین کتاب محاضرات هم ملاحظه فرموده باشید، اول کتاب محاضرات الهیات، اینا آمده و در قبلن هم بوده، همواره این مطرح بوده. علامه طباطبایی در اصول فلسفه مقاله 14، آخرین مقاله از 14 مقاله اصول فلسفه که بحث خداشناسی است، همین سوال رو مطرح کرده است که چرا باید خدای جهان را بشناسیم؟ ببینید چرا باید بشناسیم؟ حالا اگر باید بشناسیم، بعد چگونه میشناسیم؟ این که چگونه میشناسیم راهش چیست؟ این شاید همون بحث عقل نظری. این که چرا باید بشناسیم مربوط به عقل عملی. مرحوم علامه آنجا پاسخ این پرسش را به فطرت احاله داده. ایشان میفرماید که این که انسان جستجوی خدا میفرماید، جستجو کردن خدا، کنکاش و کنجکاوی در این که خدا هست حالا یا نیست، این فطریست. اگر نگوییم، تغییر تقریبا اینه، فهمد اگر نگوییم که خداشناسی فطریست، پرانتز که هست، خداجویی فطریست. ایشون موجای ترمین مطلب داره خداجویی، این که ما باید جستجو کنیم، این فطریست. خب حالا فطرت مگه چیه؟ اگر فطرت رو بخواییم تبیین بکنیم، برمیگرده به همون حکم عقلی بدیهی که وجوب شکر منعم مثلا میشه ولی که از مظاهر همین فطرت، یا در وجوب دفع ضرر محتمل میشه بعد از مصادیق یا مظاهر همین اصل فطری. چون فطرت به معنای ادراکی، فطرت به معنای احساس، دو تا قلم رو، دو تا چهره فطرت داره، دو تا وجه داره، فطرت ادراکی، فطرت احساسی. فطرت ادراکی همین احکام بدیهی عقل است، همین رو میگن فطریات ادراکی. به قول استاد مطهری اون معرفت های عقلی که سرمایه های تفکر بشرند، اینا میشن فطریات ادراکی. خب در باب خداشناسی سرمنشه همین هست که باید منعم را شکرگزاری کرد. مگه نعمتی وجود داره؟ خب بله، بالاخره این هوا که ما استفاده میکنیم، نور استفاده میکنیم، وجود خودمون، اینها خودمون که درست نکردیم که، چون خودمون اینها را پدید نیاورده ایم، پس لابد یه پدید آورنده ای داشته باشه، باید داشته باشه طبق قانون علیت. اینها را همه ریشه های اون اصول فطریه. پس بگردیم ببینیم که آیا پدید آورندهش کیست؟ این که میگوین خداست آیا درست است یا نه؟ و اگر خداست چه صفاتی داره، چگونه است؟ اینا میگه برو دنبال این قضیه، نباید بی تفاوت باشی. این میشه قاعده لزوم عقلی شکر منعم. یا این که خب احتمال این که جهان ثانعی داشته باشد، انسان آفریدگاری داشته باشد، عقل احتمالش را که میدهد که این از ممتنعات که نیست. فرض این قضیه که خدایی وجود دارد، آفریدگاری وجود دارد، حسابی هست، کتابی هست، آخرتی هست، اینا همه قابل فرضه، هیچ کدوم محال نیست که عقل بگه آقا اینا که نمیشه رهاش کنید، همه احتمال داره. خب حالا آیا باید این احتمال را جدی گرفت؟ عقل میگه بله، عقل عملی. چرا؟ چون میگوید که ولو احتمالش ضعیف هم باشه، به دلیل اینکه محتمل قوی است، این احتمال ضعیف را نباید بی تفاوت از این عقل میگه دیگه، اون همون عقل عملیه یا قول علامه فطرت آدمه، فطرت آدمه را میگه، لذا باید وارد میدان بشه. پس بنابراین ما یک سلسله بایدهایی داریم. بله، اون ممکن است که به فطرت احساسی ارجاع بدهیم، یعنی بحث کشش به سوی کمال، جذب به کمال، به کمال جویی، به کمال خواهی، تعالی طلبی را اون را ارجاع بدیم به اون فطرت احساسی. اون هم فطرت است، مثلا انسان ذاتاً میل به کمال دارد، میل به تعالی دارد، اون کشش داره، اون اصطلاحا میگه فطرت احساسی، یا میشهد که تعبیر دیگری هم داره، حالا فطرت ادراکی و احساسی، گرایشی ها، فطرت ادراکی و احساسی تعبیر از شهید استاد شهید مطهری است، فطریات ادراکی، فطریات احساسی، تعبیر جناب استاد آیت الله مصباح فطریات بینشی و گرایشی است، همان حالا همان ادراک و احساسه، گرایش ها و بینش ها، یعنی فطریاتی که در حوزه بینش است یا در حوزه گرایش است، در حوزه ادراک یا در حوزه احساسه. بله اون هم درسته، اما اون به حوزه فطریات احساسیه، اون ما نتوجه هم نیست. البته اصلا این یک نوع ادراک حکم خود عقله، این را که کسی بر انسان تحمیل که نمی کنه که انسان بگه آقا من مختارم، نمی خواهم اینی که شما به من امر می کنی را نمی خواهم قبول کنم. اون که می فرماید که انسان اختیار داره بپذیره یا رد بکنه، وقتی است که از بیرون یک عامل دیگری می خواهد یک امر را بر آدم تحمیل بکنه و تکلیف بکنه، بگه آن نمیخوام قبول کنم. اما اگر خود انسانه، هویت انسانه، حقیقت انسانه، اینجا اگر انسان بخواد مقاومت بکنه چی میشه؟ یه خودی تأمل کنید چی میشود که انسانی بخواهد به این حکم درونی خودش پاسخ نفی بدهد. این به این صورت میشود، خدا رحمت کنه شهید مطهری انصافا قهرمان این بحث هاستا حقیقتا. بله از کجا میگید ما اصلا فطریات داریم؟ یه بنده خدای یه وقت یک مقاله در رد استاد مطهری نوشته بود به نام مطهری و نظریه فطرت، یکی از همین دیگر اندیشه ها و این هاست صرفا چیزایی که باستونوش و اینا همراه هستن. بعد مفصل عرصه خیلی هم زحمت کشیده بود، یعنی انصاف قضیه این است که مقاله مفصلی نوشته بود، تنهایی یا چند نفری نمیدن، ولی خیلی تتبع کرده بود مطهری و نظریه فطرت. یکی از نقده ها یعنی آمده شد نقدش بحث معرفت شناختی بود، یعنی شبهه و اشکال و مناقشه اون نویسنده این بود که از حوزه معرفت شناسی وارد شده بود. حالا از کجا اصلا ما داریم این چیزها را؟ نقدی در اون اشکال نوشتم، بعدم چاپ شد، بعدم یه خوردی کار شد کتاب فطرت و دین. در واقع این فطرت و دین که از حقیر چاپ شده این ریشش برمیگرده به اون پاسخی که بنده به اون نقد دادن اون آقا که نوشته بود. استاد مطهری حرفشان این است که ما این از قضایای وجدانی است، وجدانیات هم علم حضوریه، اگر کسی پیدا بشه از که وجدانیات رو انکار بکند این معنیش که از اون باید سفسته، باید روی سفسته بیاره. فقط سوفسطی میتواند در این میدان جدا بشه، یعنی در کناری بیسته، اما اگر سوفسطایی نباشه خب باید هم به اینا بده. ما در خودمون هر آدمی به خودش رجوع بکنه، به قول ایشون یه جنگی میبینه، یه اثنینیتی در خودش احساس میکنه. حالا عرض میکنم، تبیین میکنم، حالا این اثنینیتی را که آدم در خودش احساس میکنه چی با چی هست که با هم میجنگه، در تعارض دعواشون میشه؟ عقل و شهوته، یعنی انسانیت با حیوانیت به عبارتی، هوا و عقل دیگه. علی الامام مثلا قاتل هوا که به عقله، جنگ عقل و شهوت هست در درون انسان. البته جنگ های بیرونی هم همینه. این آدم وقتی درونش بروز کرد میشه جنگ عقل و شهوت. جمهوری اسلامی به رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای میشود عقل، استکبار جهان میشود شهوت. اینم ظهور بیرونی قضیه، البته از درون میاد اونجا نشون داده میشه. خب حالا اگر این طوره، خوب دقت کنید نتیجه چه میشود. حالا اگر این طوره مقاومت کردن در این مقابل این حکم عقلی که بله نعمت به من داده، عقل فطرت میگه که حسن دارد که تشکر بشه، یعنی این کمال و نصاب عقلانیت و انسانیت انسان است. اونی که مقاومت کنه چیه؟ اون همون شهوت و حیوانیته. خب این معنیش این است که آدم بعد انحطاط پیدا کنه، یعنی از مرتبه انسانیت بشه حیوان تا بتواند در مقابل این حکم درونی عقلی مقاومت بگه نمیخوام. تکوینن میتونه ها، این که میگیم مختاره یعنی تکوینن مجبور نیست. آره انا هدینا حسابیل اما شاکرن و اما چه تبورم. میتواند حیوانیت را به جنگ عقلانیت بیاندازه، طرف حیوانیت را بگیره، اما سقوطه. ایب نداره یک کسی بگه آقا من میخوام سقوط کنم، من میخوام در زمره حیوانها زندگی کنم. بله اینا دیگه نمیشه کارش کرد. اگر کسی پیدا شد بابا جان شما حرف حسابتون چی چیه، میگم بابا انسان باش، میگم من نمیخوام انسان باشم، میگم ما دیگه با شما حرفی نداریم، خدا حافظ. این دیگه کارش نتونه بکنه. آره اون وقت این عقاب هست. حالا بحث عقابش از کجا میاد اینا رو صرف کنید بیان بکنید. فعلا این حالا نیمی از راه، هنوز کشف نکردیم حکم شر را، فعلا داریم حکم عقل را میگیم. عرضم اینه که اینجا این بایدهای عقلی قوی است. یعنی اگر اینا برداریم میبینید که اصلا بحث خداشناسی و همین اینا تمام میشه، اصلا دین از اول دچار یک نوع تزلزل میشه. دقیق است. یعنی این عقل نظری که میخواهد وارد میدان معرفت شود پیامش را از عقل عملی میگیره. خب حالا شما ممکنه به من یک اشکال بکنید، بگید آقا شما خودتون در کتاب حسن و قوه عقلی اونجا طرفداری این را کرده اید که عقل عملی حتما ریشه در عقل نظری دارد. این بحث دیگه که عقل عملی ریشه در عقل نظری داره، این همه بایدها یه جوری به یه هستای منتهی میشه. شاهدم آورده این که قرآن میفهمد ذالکم الله ربکم خالق و کل شیء فاعبدوه. اول هست است آنگاه باید است. برخلاف نظریه که آقای سروش به تبع از هیوم مطرح کرده که ایشون میگه سیم خارداری کشیده شده است بین بایدها و هستها که عبور از یکی به دیگری نشاید، و میگه اینا مغالطه ی هست و بایده. آقای سروش در کتاب دانش و ارزش که حرف ایشون رو در کتاب حسن و قوه عقلی یعنی از تو استاد آیت الله سبحانی حالا حقیرم اونجا ایرانی نوشته، اونجا نقد شده. بس شما چطور گفتید که بایدها به هستها برمیگرده؟ اینجا که دارید برعکس میگید، که اینجا که میگید که هست یعنی حکم عقل نظری قیامش رو از بایدی میگیره یعنی عقل عملی. نه من عرض میکنم که اون همچنان به قوت خود باقیه. چطوری؟ اول دوباره یک عقل نظری قبل از این عقل عملی داری، اما نه در گذاری خداشناسی، در یه جای دیگه، در واقعیت، در واقعیت شناسی. اون چیه؟ اون یعنی که نعمتی وجود داره، عالمی هست، واقعیتی هست. این دیگه مال ادراک عقل عملی که نیست، این مال عقل نظریه. جاده لغزنده است پس باید با احتیاط رانندگی کرد. اینکه جاده لغزنده است که دیگه با عقل عملی که نیست، یک واقعیته. پس بنابراین اون اصل کلی که عقل عملی سرانجام به یک گزاری از عقل نظری میرسه، سر جای خودشه. نسبت به خداشناسی دارم عرض میکنم، نسبت به مقوله خداشناسی اول یک باید انسان را به این سمت سوق میده که حالا اسمش رو بگذاریم فطرت یا بگوییم که همون بدیهیات عقل عملی، حالا وجوب شکر منعم یا دفع ضرر محتمل، اون وقت این باید رو انسان از درون خودش میگیره، وارد به تلاش میشه برای شناخت. و اون قاعده کلی هم که آخر الامر بایدها و نبایدها به هستها یا نیستها برمیگرده نقد نشد، چون ما اینجا هم باید هست داریم، همین که نعمی هست، من هستم، نعمتاییم هست، من استفاده، من متنعمم، چند تا گزاره هست دیگه، اینا همه از مقوله هسته. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ پس اون اصل کلی که بایدها سرانجام به یک هستهایی داره، اون سر جای خودشه. اما در باب بحث دین و خداشناسی عرض میکنم، این را دقت بفرمایید، این درست همینطوره. خب بله همینطوره، منتها است لزوم ایمان ادله لزوم ایمان که عقل عملی است، بعد از اون کنکاش و کاری که عقل نظری می کند، اینا همه به هم مترتبه. یعنی چی؟ یعنی اول عقل عملی می گوید شکر منعم واجب، دفع ضرر محتمل واجب، راه بیفت. خب عقل نظری وارد میدان میشه، به شناخت میرسه. وقتی که شناخت، دوباره عقل عملی باید بعد دوم میاد، میگه بعد به خدا ایمان آور. ملاحظه کردی چه عرض کردم؟ اونم حکم عقل عملی است، اما باید مترتب بر حکم عقل نظری است. وقتی که عقل نظری گفت خدا وجود دارد، طبق این نظر معروف پارسال بحث کردیم مفصل، که ایمان عین علم نیست اما مبتنی بر علمه. بله وقتی که خدا وجود دارد، خدا خالق منه، حالا من باید به این خدا مؤمن باشم. پیغمبر داره، به پیغمبرش مؤمن باشم. معاد هست، به معادش مؤمن باشم. این بایدهای ایمان مبتنی بر اون معرفتی است که عقل نظری به دست آورده. کدوما؟ عقل عملی. بله به لحاظ عقل عملی. چرا نگاه کنید، من یک اصل کلی خدمتتون اشاره کردم، همه جا به این برمیگرده. دوستان نگاه کنید، بایدهای عقل عملی ریشهش به این برمیگرده که اگر به آنها عنایت نکنی سقوط از انسانیته. حالا این شما و این بحث، هر چی میخواید مصداق پیدا کنید. خب باشه، ما گفتیم بام با اون حرفی نداریم. هون میرسه آنها به اقابش. اگر کسی گفت آقا من میخوام حیوان باشم، به شما چون میخوام گرگ باشم، میگم به شما چه کار داریم؟ ما داریم با انسان ها حرف میزنیم. ملازم کنیم این کسی عربته به نزدگی ها نمیگه، این کسی دیگه خیلی لجواز باشه و الا معمولا دیگه نه من آدمم، شما آدم نیستی. من اینجوریه، الان هیچ کس نمیگه من آدمم. اونایی هم که مثلا همین چی میگه این چیز مال سلیمستا کی اسمش؟ آره. اونم میگن نه من عادلم، اینا دارن ظلم میکنن، غزه داره با ما ظلم میکنن، حماس داره ظلم میکنن، جان ما رو چنین میکنن. دیدید که این معنیش این هست که اونم بدش میاد که بگی ای حیوان، میگن نه خودت حیوانی. حالا اگر یکی گفت نه من به شما چرا، من میخوام درنده باشم، میگه ما با درنده ها بحث نداریم، درنده زیاد جنگل هم از ما چیکار داریم، ما خود میدانیم. این خیلی مهمه، یعنی کسی نمیاد یعنی این فطرت را از زیر سوال زیر پا بگذاره. خب حالا که اینطور شد، بعد اون سوال شما همچنان نیاز به بحث داره. حالا حکم عقل پس هست، اینا خواهش میکنم باز دقت کنید. افرض یعنی ما اصلا فرض را بر این بگذاریم که تمام احکامی که ما بهش نیاز داریم که از راه وحی بیان بشه همه شده، اون جامعه و تبیان کلشه و همه اینا، آیا این بحث اصولی که قاعده کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع و این که عقل نقش مدرک بودن برای احکام شرعی داره، این دیگه از بین میره؟ من از من میگم که نه، هنوز نمیره، از بین نمیره. بعد چرا؟ چون ما یک سلسله احکام شرعی ما قبل وحی داریم، احکام دینی ما قبل از وحی، مثل اینایی که عرض کردم. که اینا در رابطه با اصل خداشناسی هست. درست؟ حالا اگر عقل این حکم را داره که رو فرض من است ولی داره، این بایدهای بدیهی و قطعی عقل است در باب این که من باید شکر منعم کنم، باید ضرر مختار درد کنم، پس باید خدا رو بشناسم. در واقع این نتیجهش میشه که وجوب و معرفت الله. یه رفت دیگه من عرض کردم مسکندم این بحث میکنن که اولین واجب چی چیه؟ اولین واجب یه عده گفتن معرفت الله، یه عده گفتن نظر در معرفت الله هست، نظر کردن. خب به نظر میاد که اگر بخیم از اول شروع بکنیم نظر کردن مقدمه است. همین بحث ماست. اما من یک کسی که نمیخوام نظر بکنم، عقل عملی دیگه نباید نظر بکنم. حالا یه مثال دیگر هم بهتون بزنم. این حالا بحث خداشناسی شد. فرض کنیم که بخوام خدا رو هم شناختیم، کار تمام شد؟ نه، هنوز که وحی ثابت نشده که. وحی که ثابت میشه یه نفر بیاد دعوی نبوت کنه، معجزه بیاره، نبوتش رو عقل بپذیره، بگه بله من فهمیدم که این راست میگه، پس هازا نبیون. دوباره عقل بگوید هازا نبیون و هازا معصومون. اینم البته دیگه لازمه یه اون نبوت و اجازه، یعنی حکم عقل است. میدونی دیگه روش بحث عقلیه که میگه والله لغویت لازم میاد، نبی یا غیر معصوم معجزه بیاره نگاره چه فایده ای داره که. خب اینا همه بایدهای عقله. باید نبی، ببخشید، باید من به سخن مدعی نبوت گوش بدم. یکی از اون تنبه میکنه تو گوشار، اما دوباره همون حرفم میشه، میگه آقا من نمیخوام گوش بدم، به شما چه؟ میگیم باشه اگه گوش ندی، عقل میگه شاید راست میگه، احتمال داره که این درست میگه دیگه، بعد اول این چی میگه. خب حالا گوش کردن، آقا میگه من صبر کن ایو هم ناز میخوام براتون معجزه بیارم. میگم با من رفتم، من کار دارم، نمیخوام معجزه رو ببینم. باز عقل میگه نه حق نداری، صبر کن معجزه شم نگاه کن ببین چی میشه. یا روشن میشه و دروغ میگه، یا روشن میشه و راست میگه. خب اگر راست گفت میگه بطلش ایمان بیار، مطلب آقا که حالا باید ایمان بیارم یا نه. بله وقتی که دیگه شناخت حاصل شد، یقین حاصل شد که هازا نبیان، اون وقت باید بهش ایمان آورد، بعد باید اطاعت کرد. اینا دیگه همش میاد من عقله. دقت فرمودید؟ اینم یه گزاره است، فقط بحث وجوب معرفت الله نیست که باید عقل عملی است. اون باید عقل عملی هست، باید در پیغمبر، به عبارت روشن‌تر بخوام عرض بکنیم دیگه خیلی شسته رفته، بایدهایی که در حوزه خداشناسی داریم تا به خداشناسی برسیم، و بایدهایی که در حوزه پیغمبرشناسی داریم. یعنی خود پیغمبرشناسی هم مبتنی بر یک بایدهای عقلی است، بایدهای عقل عملی. خداشناسی هم مبتنی بر چیه؟ یک بایدهای عقل عملیه. حالا ما روی این بایدها باید بحث بکنیم. آیا این بایدها، اجازه رو همه من بگم شما یادتون نرسه، آیا این بایدهای عقلی جوری هست که انسان اگر تمرد کرد مورد مؤاخذه، مورد بازخواست، مورد نکوهش و ملامت قرار بگیره یا نه؟ خب از نگاه خود عقل که هست، چرا از منظر خود عقل قاعدهش رو من عرض کردم، باز تکرار میکنم، از نظر خود عقل میگوید اگر قضیه شرطیه است، حکم عقل اینجا شرطیه، میگه هر کس، هر انسانی که میخواهد انسان باشد، یعنی در مسیر عقلانیت و انسانیت گام برداشت، باید به حرف من گوش بده. زیر پا گذاشتن این احکام سقوط از انسانیته. خب فطرتاً هم که انسان میخواد انسان باشه، پس این اگر نکنه ملامت میشه از نظر عقلی. اما درسته که ما هنوز حالا میخواییم وجود خدا را اثبات بکنیم بر اساس این بایدها، فعلا حالا عقوبت را نمیتونیم مطرح کنیم فعلا، چون هنوز بحث عقوبت بحث یک مولایی است که زمام ما دست او هست، امر مولوی داره، نهی مولوی داره، اون وقت ثواب و عقاب و اینا مطرح میشه. اگر مراد از ثواب و عقاب و اخروی یعنی بهشت و جهنم است که خدای متعال در قیامت میده، فعلا نمیتونیم اون رو بگیم. اما اگر پاداش به کیفر دنیوی مطرح باشه، چه عبارت است از همین ملامت کردن، نکوهش کردن، مدح کردن، بله این هست. این خود عقل دیگه. خب حالا وقتی که عقل به من گفتش که این مطلب وجود داره، خدا را هم بر اساس این که باید کنکاش کنم، کنکاش میکنم، ثابت میکنم، آیا این باید عقل عملی چشم میکند از اراده خدا یا نه؟ پس از این که این گام عقل نظری برداشته شد، به خداشناسی رسید، آیا این باید عقل عملی که حکم عقل بود، دقت کردید مثلا اون وجوب شکر منعم، نمیدونم وجوب دفع ضرر محتمل، وجوب توجه به معجزه پیغمبر و امثال اینا، آیا این کاشف از اراده مولا هم هست که یک به اصطلاح باید، به اصطلاح معروف باید شرعی هم داشته باشه؟ بعد میگرده به همون بحث اصولی. بحث اصولی کدامه؟ بحث ملازمه. هرچی شما اونجا گفتید، اونجا دو تا دیدگاه داریم، بلکه سه تا دیدگاه داریم. سه تا دیدگاه. یک دیدگاه منکرارن، مثلا اخباری ها میگن نه، ما ملازمه فرض کنیم عقل ادراک میکنه، کشف از اراده مولا نمیکنه، یا اگر کشف از اراده خدا بکنه کافی نیست، بعد خطاب لفظی بیاد. اخباری ها مقابلن. دقت کردیم اصولی ها فقط مرحوم صاحب فصول در یک جا یه حرفی داره، حالا اگر بعدم لازم شد مجال شد به اون میرسیم، ولی نوع قاطبی اصولی به قاعده ملازمه معتقدن، ملازمه را قبول دارن. درست؟ پس این دیدگاه دومه که ملازمه هست. اگر عقل حکم قطعی کرد به این حسن و به این قوم، کشف میکند از این که اراده مولا به این تعلق گرفته، میشه حجت. دیدگاه سوم این است که بابا اصلا نیاز به ملازمه نداریم، کشف از اراده مولا که میکنیم نمیخوام ملازمه بیاید، مستدرک است، خودش ما را صاف میرساند به اراده مولا. این هم یه دیدگاه. شیخ انصاری طرفدار این دیدگاه. مرحوم شیخ الان بعد انشاءالله این الان مدرم تره بحث میکنم به این بر دیگرد، ما این بحث مهمه. ایشون در اون رساله مطارح الامزار در بحث خسن و قبط مطرح کرده قاعده، ایشون معتقد است اصلا نیازه به قاعده، ایشون میگه از فاضل تونی را افتاده بحث قاعده ملازمه. میگه از اون قبلا علما اینجوری فکر نمیکردن، علما میگفتن آقا عقل یا میفهمه یا نمیفهمه، یا حکم میکنه یا نمیکنه، اگر دیگه حکم میکنه این همان حکم خداست، عینیت است نه تلازم. پس یک نظریه تباین و انفصال است، عدم الملازمه، عدم العینیت. یک نظریه ملازمه است که همین نظریه معروف اصولیین هست. یک دیدگاه این است که نه آقا این عینا نزن همونه. مرحوم صاحب گوهر مراد فیاض لاهیجی همین دیدگاه را داره که میگویند که خدا خالق العقل است، رئیس العقل است، خالق العقل است. این عقل که درک میکنه یعنی درک خداییه. این هیچ بیگانه نیست که. چطور اگر پیغمبر بگوید هاذا حرام، میگیم آقا پیغمبر که گفت هاذا حرام دیگه قاعده ملازمه که نمیخواد که گفتن پیغمبر هاذا حرامون همان و این که این حکم خداست همان، دیگه دوباره نمیخوام قاعده ملازمه بچینیم، بگیم اینا پیغمبر گفته حرامه و هرچی را پیغمبر بگه خدا هم تأیید میکنه، پس حالا مورد تأییده. نخیر آقا، پیغمبر کاری جز گزارش اراده خدا نداره، حیث دیگری که نداره که برای خودش بیاد مستقلن حکم کنه. اون وقت ما بیم بگیم آیا این حکم پیغمبر با حکم خدا با هم تطابق میکنه یا نمیکنه؟ این وقتی است که برای پیغمبر، پیغمبر که ظاهر یعنی یک حکم مستقلی فرض کنیم، اون وقت بیم بحث کنیم که آیا این ملازمه داره این دوتا یا نداره. اگر گفتیم آقا جان شاید طریقه کشف میکنه، یعنی بیان پیغمبر حیثیتی غیر از بیان اراده خدا و حکم خدا نداره، خب همین که ما فهمیدیم پیغمبر گفته، این خدا گفته، میگن اینم رو عقلم همینطوره، اونم پیغمبر باطنه. عقلم اگر یک مطلبی رو گفت که هازا حسنان هازا قبیحان، یعنی خدا میگه هازا حسنان هازا قبیحان، نه اینه که یه عقل برای یه حکم برای خودش داره، کاری به کار خدا نداره ها، خودش مستقلا تنها حکم میکنه. حالا ما بیایم ببینیم آیا حکم این مثل اینکه مثلا فرض کنید که معاون اول رئیس جمهور مثلا ها یه حکمی بده بعد بیا میگه حالا این کار خودش یه شخصیتیه، آیا رئیس جمهور قبول داره یا نداره؟ این نماینده مثلا رهبر است در فلان جا، حالا یه حکمی داره، آیا حالا رهبر قبول داره یا نه؟ یا کسی میگه با این نماینده اصلا خودش برای خودش حکمی نداره، این حیثیتش هرچی بگه حرف رهبر رو میگه. اگه اینجوری نگاه بکنیم به اون نماینده دیگه ملازمه میخوام چیکار بکنیم که؟ میخوایم ملازمه؟ اگر دقت کنیم مثال اول عرفی، اگر کسی شأنش این است که نمایندگی دارد از یک مقامی، حالا ما مثال زدیم مقام معظم رهبری حضرت الله تعالی، که اصلا این شأنی غیر از این نداره سخنرانی بکنه، یعنی پیام رهبر رو میخواد بخونه، دیگه دوباره نمیگن آقا این که آقا خواند، آیا خواندن این آقا با پیام رهبر ملازمه داره؟ الان متن پیام بود خواند دیگه، چه خواند مگر؟ تمام شد. توجه کردی چه عرض کردم؟ این حرف شیخ انصاریست، حرف مرحوم لاهیجی، ایشون چند تا نقل قول میکنه شیخ اونجا، میگه فلانی گفته فلانی گفته فلانی گفته فلانی گفته، من یادم نیست اینا رو و خدا حفظ کند. استاد بزرگوار حضرت آیت الله جوادی عاملی همین دیدگاه را داره، خیلی خوشم آمد انصافا. بله بله، در همین کتاب، و من توصیه هم که کتاب بخوانید انصافا، این کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی کتاب خوبی است، یعنی حقیقتا محصول نظریات استاد بزرگوار در سالهای مختلف جمع شده. نمیخوام بگم نمیدونم، اصلا بحث ناپذیری نیست، نه علامه طباطبایی، نه استاد مطهری، نه آیت الله جوادی، نه آیت الله سبحانی، نه هیچ کس دیگری، اما بالاخره قابل نقد هست، اما روی همرسه استخوان بندی خون بحثشون داره. من هر چی مطالعه میکنم کتاب را میبینم قابل استفاده است. همین امروز صبح داشتم مطالعه میکردم، حالا بعد آدرسم برداشتم خدمتتون عرض میکنم، جاش را بعد میگم، که میفرماید وقتی که عقل حکم میکند در واقع همون عینیت است. حالا عینیت که میگه آقا طریقه دیگه، طریقه، موضوعیت که برای خودش نداره که، لذا اصلا نیاز به ملازمه نیست. پس این شسته تا دیدگاه، و دیدگاه به نظرم دقیقتر همین دیدگاهه. عقل اگر اعتبار داره نماینده خداست. اون حدیث هم که حجت این ظاهر باطنه همین رو میگه پیغمبر باطنه. پس بنابراین نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که حالا ما اون احکام بعد الوحی را انشاءالله یه جلسه باز روش بحث کنیم. اونم یه خود روش فکر کردم، مطالعه کردم، انشاءالله مطلبی بیان خواهد شد که مفید باشه انشاءالله تعالی. ولی فعلا تا برسیم به اون بیانات بعد الوحی، بعد از کتاب و سنت، ما فعلا این احکام عقلی ما قبل که داریم که اینا نه اخباری میتونه منکر باشه، نه اصولی میتونه منکر، نه تفکیکی نه غیر تفکیکی، اینا چیکارش میشه کرد؟ اگه ما اینا رو برداریم از تفکیک میدیم بسته میشه. پس بنابراین حالا نتیجه عرض و بحث بنده این شد که نقش عقل به عنوان منبع یا مدرک در حکم شرعی نسبت به احکام عقل عملی ما قبل از وحی به قوت خود باقیه، تا برسیم به آن احکامی که آیا حالا بعد الوحی و بعد از کتاب و سنت هم جایی باقی میمانه یا دیگه نه اونجا فقط نقش طولی و مثلا ابزاری اینها داره. اون را انشاءالله در جلسه بعد بررسی میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.